جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تامتر شود.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. اینک باز غزلی نغز از لسان الغیب را تقدیم حضورتان می کنیم. این غزل ناب را همراه می کنیم با قطعه ای از آلبوم موسیقایی دفتر تار. پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، من راز که در دل بنهفتم به در افتاد. پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد. از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نگه کن که به دام که در افتاد. دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم، چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد، بس کشته دل زنده که بر یکدیگر افتاد. بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد. گر جان بدهد سنگ سیاه لعل نگردد، گر جان بدهد سنگ سیاه لعل نگردد. با طینت اصلی چه کند بدگوهر افتاد. حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود، بس طرف حریفی است کش اکنون به سر افتاد. بس طرف حریفی است کش اکنون به سر افتاد. بهرام سارنگ و چمن لاله. دوستان، چمن لاله را می شنویم به آهنگسازی داوود ورزیده، به خوانندگی بهرام سارنگ با شعر از لسان الغیب حافظ شیرازی. بر تیر نگاه تو دلم سینه سپر کرد، تیر آمد و از این سپر و سینه گذر کرد. چشم تو به زیبایی خود شیفته تر شد، همچون گل نرگس که در آینه نظر کرد. Thank you. عزیزان، بوی جوی مولیان امروز نیز تقدیم حضورتان شد. تا بوی جوی مولیانی دیگر، شما خوبان را به خدای خوبی ها می سپاریم. حق یارتان.
حرمت دوستدار محترم یاریل داشلار، اردبیل رادیو سومدا، موسیقی گالبته، تولید اولونان، بوی جوی مولیان برنامه سی حضور روزا تقدم آلده. انشالله که رضایت خاطر روزی جلب لمش اولا بیزدن ایرل مین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در همایش قوه قضاییه: هزینه های دادرسی و دسترسی آسان مردم به عدالت فراهم شود.
تأکید مجدد سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور: انجام هر گونه معاملات فردایی ممنوع است.
سخنگوی وزارت امور خارجه: مذاکرات رفع تحریم در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار می شود. گفتگوهای ایران و عربستان در سطح دیپلماتیک ادامه می یابد.
دیدار رئیس سازمان صدا و سیما با نخست وزیر سوریه در دمشق و رایزنی وزیر خارجه کشورمان با مقامات ترکیه در آنکارا.
و کشته و زخمی شدن 100 نفر در پی نشت گاز سمی در بندر عقبه اردن. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران هست. من علیرضا عسکریان و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران رو به آگاهی می‌رسونیم.
رئیس جمهور در همایش قوه قضاییه توصیه کرد هزینه‌های دادرسی و دسترسی آسان مردم به عدالت فراهم شود. رئیس قوه قضاییه هم با استقبال از فرصت ایجاد شده برای همدلی و اتحاد بین قوا گفت باید از این ظرفیت برای اصلاح قانون، پر کردن خلأهای قانونی، اجرای صحیح قوانین و گسترش عدالت و خدمت به مردم استفاده کرد.
همایش سراسری قوه قضاییه فرصتی ویژه بود برای همدلی و هماندیشی سران سه قوه در مسیر حل مشکلات دستگاه قضایی. اول از همه رئیس جمهور قول پیگیری داد.
ما هم دنبال این هستیم که از این دادرسی رو کاهش بدیم. دسترسی به عدالت باید آسان بشه. نباید کسی برای این که بخواد حق خودش رو بگیره دغدغه‌ای داشته باشه پول از کجا بیارم.
آقای رئیسی تاکید کرد دستگاه قضا باید نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه داشته باشد.
دغدغه قاضی و کارمندی که در دستگاه قضایی داره کار میکنه باید بکاهیم که فقط قاضی محترم که داره مشکلات رو تحمل میکنه، سختی کار جدی داره، بتونه به دادرسی عادلانه‌اش بپردازه.
بعد هم رئیس مجلس شورای اسلامی وعده داد از همه ظرفیت‌ها برای کاهش مشکلات سیستم قضایی کشور استفاده میکنن.
سرمایه اصلی قوه قضاییه قضات قوه قضاییه هستن.
آقای قالیباف تاکید کرد مجلس در اصلاح قوانین و کوتاه شدن زمان رسیدگی ها در کنار قوه قضاییه است.
در حوزه اصلاح قوانین حتما بحث اطاله دادرسی از موضوعاتی است که به صورت لایحه واقعا به جد انشالله بیاد و بتونیم این کار رو پیش ببریم.
و در نهایت رئیس قوه قضاییه تاکید کرد با فناوری های نوین زمان رسیدگی های قضایی کوتاه بشه.
اگر امروز میخواییم واقعا به معنای واقعی کلمه یک تحول ایجاد بکنیم، شرایط اقتضا میکنه با یک سازوکار جدید. خب یکی از اون موارد جدید چیه؟ این فناوری جدید امروزه.
آقای محسنی اجایی این رو هم گفت که حل مشکلات مردم در گروه نظارتهای سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین است.
قانونی که تو کشور وضع شد بازرسی کل کشور بلافاصله دنبال کنه جلوی بسیار از مشکلات بعدی گرفته میشه.
امروز همچنین از برخی مسئولین قضات و کارکنان برگزیده تقدیر و از 14 عنوان کتاب جدید در حوزه قضایی رونمایی شد. در این همایش بر همکاری و تعامل ویژه سه قوه برای تدوین قوانین متقن، بستن گلوگاه‌های فساد و مبارزه با مفسدان تاکید شد. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سی.
قطع برق 9 اداره پرمصرف. امروز برق 9 نهاد و سازمان پرمصرف که به مصوبه هیئت دولت مبنی بر کاهش حداقل 30% مصرف توجه نکرده بودند قطع شد. اسامی این نهادها و سازمانها عبارت است از شرکت شیلات جنوب، سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت عملیات اکتشاف نفت، شرکت تأسیسات دریایی، بانک ملت مدیریت شعب منطقه 5، ساختمان شماره 2 بانک شهر، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت شاتل.
انجام هر گونه معاملات فردایی ممنوع است. سردار حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور، با تاکید بر این موضوع از بسته شدن 86 کانال فعال در فضای مجازی در این زمینه و همچنین دستگیری 57 متهم به دلیل انجام معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.
در یک گروه که شناسایی شد بالغ بر 3 تن طلای آب شده معامله میشد در حالی که هیچ طلایی وجود نداشت. یعنی 3 تن طلای سوری که این گونه معاملاتی که پشتوانه نداره و در واقع کالایی وجود نداشت، طلایی وجود نداشت، باعث یک نوساناتی در بازار شد که این در واقع به معنای واقعی یک شبه معامله بود. و کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ما 2 نفر از سرکرده های اصلی این معاملات فردایی رو دستگیر کردند و 30 نفر از سرشاخه های تأثیرگذار هم شناسایی و دستگیر شدند.
سردار حاجیان همچنین از دستگیری باند 5 نفره فروش سوالات تقلبی کنکور خبر داد.
5 نفر از این متهمین دستگیر شدند. خب اینها هم دیپلم و زیر دیپلم بودن این 5 نفر و تعداد زیادی هم کلاهبرداری کرده بودن. لذا توصیه‌ام اینه که مردم عزیزمون در بحث افزایش سواد رسانه‌ایشون اقدام کنن و کسایی که در این حوزه تبلیغات واهی دارن و در این حوزه میان تبلیغ میکنن که سوالات کنکور رو در دسترس دارن و میخوان بفروشن، اینها تبلیغات کاذب و واهیه. اون 5 نفر دستگیر شدن، پرونده قضایی براشون تشکیل شد.
52 رقابت آزمون سراسری 2 روز دیگر در 417 شهرستان و 17 حوزه امتحانی خارج از کشور آغاز می شود. گزارش بشنوید درباره آخرین تغییرات کنکور امسال.
4 تغییر در کنکور سراسری 1401. تغییراتی که بیشتر شکلی هستند تا محتوایی. تأثیر مثبت 40% سوابق تحصیلی یکی از این موارد است. حسن مروتی، سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش:
سوابق تحصیلی بررسی میشه، اگر چنانچه نسبت به نمره کنکور بیشتر باشه اون رو تأثیر میدن، اگر کمتر باشه تأثیر نمیدن.
افزایش دفترچه سوالات و پاسخنامه‌ها و کم شدن تعداد سوالات 3 تغییر دیگر این آزمون است. پورعباس، رئیس سازمان سنجش:
برای حفظ امنیت آزمون، برای آسایش بچه‌ها، برای روایی بیشتر آزمون، ما همه گروه‌های آزمایشی رو پاسخنامه‌هاشون و دفترچه‌هاشون تفکیک کردیم.
هر 5 گروه آزمایشی 100 سوال عمومی دارند که در 75 دقیقه پاسخگوی آن خواهند بود. پورعباس، رئیس سازمان سنجش:
هر ستونی برای 1 درس مشخص شده. ستون اول، ستون دوم، ستون برای درس‌های مختلف طراحی شده. این پاسخنامه و این دفترچه رو حدود 75 دقیقه در اختیار داوطلب هست. بعد از 75 دقیقه عرض میشه. سال گذشته 1 پاسخنامه کامل بوده که تقریبا مثلا اینو شما تصور کنید که به این کوچیکی این کل صفحه بوده. 342 گزینه تو این رو انجام میداد. اگر یه اشتباهی میکرد داوطلب، یه خط رو خالی میذاشت و خط بعدی رو جای خط اول، دیگه تا انتها متوجه نمیشد.
داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی در آزمون امسال با 1 دفترچه سوالات عمومی و 2 دفترچه سوالات تخصصی که پاسخنامه آنها مجزاست روبرو می شوند. تعداد سوالات این گروه آزمایشی 15 سوال کمتر از سال گذشته است. رئیس سازمان سنجش:
تجربی رو تاکید میکنیم که اونا 3 دفترچه دارن عمومی، 2 تخصصی و 1 دفترچه رشته بهیاری که جمعا میشه 4 تا برای داوطلبینی که متقاضی رشته بهیاری است.
گروه آزمایشی علوم انسانی هم 1 دفترچه عمومی با 2 دفترچه سوالات تخصصی دارند که دفترچه سوالات دیپلم‌های علوم و معارف اسلامی آن متفاوت است. این داوطلبان 5 سال کمتر از سال گذشته پاسخ میدهند. پورعباس، رئیس سازمان سنجش:
در گروه هنر و زبان 2 دفترچه داریم، یه عمومی داریم، یه اختصاصی. 2 تا پاسخنامه مجزا هم داریم که برای دفترچه عمومی یه پاسخنامه، برای دفترچه اختصاصی هم یه پاسخنامه.
در آزمون امسال بیش از 1,489,000 داوطلب از 8 تا 11 تیر ماه با هم رقابت میکنند. سهیل سپور، خبرگزاری صدا و سیما.
6 عامل اصلی سانحه قطار مشهد یزد اعلام شد. کمیسیون عالی سوانح با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده‌های داغ‌دیده اعلام کرد رعایت نکردن سرعت مجاز، انسداد غیر مجاز مسیر حرکت قطار با بیل مکانیکی و رعایت نکردن مقررات ایمنی در محل عملیات تعویض تراورس 3 عامل اصلی وقوع سانحه بوده است. به گزارش کمیسیون عالی سوانح، واگذاری مسئولیت راهبری قطار به کمک موتیوران اعلام اتمام عملیات تعویض تراورس قبل از جمع‌آوری تجهیزات از روی خط آهن توسط سرپرست عملیات و مسئول ایستگاه موقت و نیز بی‌توجهی راهبران قطار به تابلوهای هشدار دهنده از دیگر دلایل بروز این حادثه بوده است. کمیسیون عالی سوانح برای جلوگیری از تکرار سوانح و به حداقل رساندن خطای نیروی انسانی، استفاده از تجهیزات ایمنی و نظارتی هوشمند، اصلاح ساختار نظارت بر ایمنی شبکه ریلی، تکمیل کادر نظارت مناطق، ارتقاء سطح آموزش و اصلاح ساختار نظارت بر عملیات اجرایی با توجه به برون سپاری فعالیت‌ها را از مسئولان صنعت ریلی کشور خواستار شد.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به صف‌های طولانی کامیون‌ها در جایگاه‌های سوخت برخی استان‌ها گفت این شرکت هیچ دخل و تصرفی در تخصیص سهمیه‌های نفت و گاز ندارد. آقای نژاد علی تأکید کرده ملاک سهمیه بندی میزان عملکرد و کارکرد ناوگان خودروهای سنگین است.
از ساعت 12 شب میان تو صف وای میسن.
4 روز ساعت 5
4 روزه که از ساعت 5 صبح میام تو صف، نوبتم که میرسه میگن گازوئیل تموم شده.
هر روز از ساعت 5 صبح میام تو صف گازوئیل تا ساعت 11، دیگه نمیتونم از پایان بار بگیرم.
این نخستین باری نیست که رانندگان خودروهای سنگین از صف‌های شلوغ جایگاه‌های سوخت گازوئیل گلایه می‌کنند. احمد کریمی، دبیر کانون کامیونداران، درباره علت تشکیل این صف‌ها می‌گوید برخی رانندگان مطابق کارکردشان سوخت دریافت نمی‌کنند.
با توجه به سهمیه بندی در مناطق مرزی، بار کسری سوخت این عزیزان از استانهای مرزی میاد توی استانهای مجاور قرار میگیره و منجر به صفای خیلی طولانی میشه. دوم اینکه متاسفانه بعضی از جایگاه ها سوخت لازم رو ندارن و رانندگان مجبور هستن در صفای طولانی بمانن.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران، هم میگوید
52 میلیون لیتر گازوئیل تو جایگاه سوخت برای حمل و نقل داره توزیع میشه. ادعا این هست از طرف مسئولین شرکت های تابع وزارت نفت که همین میزان هم دقیقا شارژ در کارت های سوخت گازوئیل خودروها اتفاق میفته، یعنی اینها برابری داره. ولی وقتی صف ایجاد میشه، به لحاظ منطقی چیزی که ما تصور میکنیم این هست که، یعنی گزارش هایی هم که داریم این رو نشون میگه، تخصیص عادلانه صورت نمیگیره.
برخی هم اختلاف زیاد قیمت سوخت داخل با قیمت سوخت بیرون کشور را مزیدی بر علت میدانند.
راننده های تریلی گازوئیل رو آزاد میخرن و در مرزها میفروشن.
علی اکبر نجاد علی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، هم علت تشکیل صف‌ها را توزیع گازوئیل در برخی جایگاه‌ها با کارت های اضطراری میداند و میگوید
این به این علت است که اگر ناوگانی مشکل در واقع سهمیه پیدا بکنه، کارتش همراهش نباشه، کارتش گم بشه، بتونه در واقع توی اون جایگاه یه میزان محدودی سوخت دریافت کنه که خودشو در واقع به مقصد خودش برسونه. ولی در نهایت هدف این نیست که به تمام ناوگان از این کارتای سوخت ما سوخت در اختیار در واقع ناوگان قرار بدیم، که این تجمع بیشتر به علت همیتونه باشه.
نحوه توزیع گازوئیل در برخی جایگاه‌ها نیاز به بازبینی جدید و تدوین دستورالعمل مشخصی دارد. نوجوان، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مذاکرات رفع تحریم در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار می شود گفت مذاکرات آتی تنها درباره بخش‌های اختلافی در حوزه رفع تحریم هاست. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه تاکید کرد تا درباره همه موارد گفتگو توافق صورت نگیرد، هیچ توافقی در کار نیست. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در ادامه این نشست به سفر نخست وزیر عراق به ایران اشاره و تصریح کرد مذاکرات ایران و عربستان در سطح دیپلماتیک ادامه پیدا می کند.
یکی از ابعاد دیگه این سفر خب نقشی هستش که عراق در گفتگوهای ایران و عربستان بازی می کنه و ایفا می کنه. 5 دور در بغداد این گفتگوها انجام شده. ما تقدیر می کنیم از نقش عراق. آقای الکاظمی نکاتی رو از طرف عربستان به ما منتقل کرد. بر اساس آنچه که ما شنیدیم، طرف عربستان آمادگی این رو داره که در سطح دیپلماتیک مذاکرات ارتقا پیدا کنه و در بغداد ادامه پیدا کنه. به زودی انشاءالله این تاریخش معلوم میشه. در سطح دیپلماتیک این کار جلو میره. همچنین توافقی بودش که مقدمات سفر هیئت‌های فنی برای بازدید از سفارت‌ها انجام بشه که همه اینها انشاءالله طی روزهای آتی پیگیری خواهد شد.
اضافه می‌کنم آقای خطیب‌زاده در پایان این نشست خبری از سمت سخنگوی وزارت خارجه خداحافظی کرد. قرار است آقای ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه شود که پیشتر ریاست دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره را بر عهده داشته است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان با اشاره به گسترش تعاملات نظامی ایران و پاکستان در 5 سال گذشته گفت این روند باید گسترش یابد و موجب ایجاد امنیت در مرزهای دو کشور شود. سرلشکر باقری رژیم صهیونیستی را در رأس مداخله‌گری‌ها و زمینه‌ساز بی‌ثباتی در منطقه اعلام کرد و گفت این رژیم با اجرای طرح‌هایی در صدد ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و دستیابی به اهداف مداخله‌گرانه است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عضویت رژیم صهیونیستی در سنتکام و استقرار تجهیزات و حضور آن در رزمایش‌ها را بسترساز ایجاد تهدید برای منطقه عنوان کرد و گفت این تهدیدها را بر نمیتابیم و مطمئنن در قبال آن عکس العمل نشان میدهیم.
نخست وزیر سوریه در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما در دمشق از رویکرد خبری رسانه ملی در سالهای جنگ سوریه با تروریست‌ها قدردانی کرد. حسین ارنوس گفته است ایران در انعکاس واقعیت‌ها برای افکار عمومی جهان مؤثر بودند. رئیس سازمان صدا و سیما هم در این دیدار گفته است با همکاری رسانه‌های دو کشور می‌توان در برابر دروغ پردازی دشمن ایستاد. رئیس رسانه ملی همچنین در دیدار با وزیر اطلاع رسانی سوریه ثبت جلوه‌های مقاومت در جنگ با تروریست‌ها در سوریه را خواستار شد. پتروس حلاق هم در این دیدار از حمایت‌های ایران در جنگ سوریه به ویژه در حوزه رسانه قدردانی کرد. همچنین در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما با رئیس سازمان رادیو و تلویزیون سوریه دو طرف بر گسترش همکاری‌های رسانه‌ای میان دو کشور تاکید کردند. رایزنی درباره ارتقای تولید محتوا و حوزه‌های فنی از دیگر محورهای گفتگوی دو طرف بود.
تاکید وزرای امور خارجه ایران و ترکیه بر گسترش مناسبات دو کشور. آقایان امیر عبداللهیان و چاوشوغلو درباره تحولات منطقه و اوضاع بین‌المللی هم بحث و تبادل نظر کردند. وزیران امور خارجه دو کشور سپس در نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. آقای امیر عبداللهیان گفت در دیدار با آقای چاوشوغلو درباره اوضاع اوکراین، سوریه و فلسطین بحث و تبادل نظر کردیم. وزیر خارجه که امروز وارد آنکارا شد قرار است با رئیس جمهور ترکیه هم دیدار کند. بررسی برنامه جامع طولانی مدت تهران آنکارا از اهداف اصلی این سفر است.
حادثه نشت گاز سمی در بندر عقبه اردن در حال تبدیل شدن به یک فاجعه در این کشور است. در پی نشت گاز از تانکر حاوی گاز سمی در بندر عقبه اردن که 15 کشته و 251 زخمی به جا گذاشت، ارتش این کشور وارد عمل شده و نشست فوق‌العاده به ریاست نخست وزیر برگزار شد. پلیس به شهروندان عقبه هشدار داد پنجره‌ها را ببندند و از منازل خارج نشوند. جاده‌های منتهی به این شهر برای مهار تبعات انتشار گاز سمی مسدود شده است. سخنگوی اداره امنیت عمومی بندر عقبه به رسانه‌های این کشور گفت در جریان فعالیت‌های روزمره در بندر عقبه حادثه سقوط یک مخزن مملو و از ماده سمی به وقوع پیوست که منجر به نشت گاز در محل شد. او تاکید کرد فوراً کار محصور کردن منطقه آغاز و افراد متخصص برای تعامل با این حادثه وارد عمل شدند. منابع بیمارستانی می‌گویند با توجه به وخامت اوضاع جسمانی برخی از زخمی‌ها احتمال افزایش تعداد تلفات وجود دارد. در پی وقوع این حادثه ارتش اردن وارد شد و 4 هواپیما را برای تخلیه مجروحان اعزام کرد. منابع رسانه‌ای اردن اعلام کردند که نشست فوق‌العاده به ریاست بشار الخسروانی نخست وزیر این کشور برای بررسی حادثه انفجار تانکر گاز با مشارکت وزرای کشور و بهداشت برگزار شد.
رئیس گروه بانک جهانی درباره کاهش رشد اقتصادی جهان هشدار داد. دیوید مالپاس گفت علاوه بر آمریکا بسیاری از کشورهای ثروتمند با تورم بالا روبرو هستند و احتمال دارد رشد اقتصادی جهان با کاهش بیشتر مواجه شود. رئیس گروه بانک جهانی افزود کاهش تورم جهانی ممکن است ماه‌ها و شاید 2 سال طول بکشد. بانک جهانی اخیراً در گزارشی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان از 4.1% به 2.9% برسد. پیشتر صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده بود رکود اقتصادی در آمریکا اجتناب ناپذیر است. تازه ترین نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد 44% از آمریکایی‌ها معتقدند کشورشان تا سال آینده وارد رکود می‌شود.
چند خبر کوتاه. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر آزاد شدن کشتی حامل نفت ایران را که در یونان توقیف شده بود تأیید کرد.
پیشفروش 4 محصول گروه ایران خودرو بدون قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز شد.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت کارفرمایان فقط در صورتی مجاز به ادامه بکارگیری کارگران خارجی هستند که این افراد تا جمعه 10 تیر در طرح سرشماری شرکت و کارت اقامت موقت دریافت کرده باشند.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخواست استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را بررسی کردند. رئیس این کمیسیون گفت منتظر پاسخ نمایندگان متقاضی استیضاح هستیم و سه‌شنبه قانع شدن یا نشدن متقاضیان استیضاح از صحبت‌های وزیر مشخص می‌شود.
رئیس جمهور به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان و به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی چهارشنبه این هفته به اشقاباد سفر می‌کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش 55% صادرات کالاهای ایرانی به اتحادیه اروپا خبر داد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت میگوید برنامه ریزی شده تا تولید لوازم خانگی در کشور در 3 سال آینده به 25 میلیون دستگاه برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت زمین ساخت 1,400,000 واحد در طرح نهضت ملی مسکن تامین شده و برای 1,300,000 واحد نیز زمین در مرحله الحاق و تغییر کاربری مسکونی قرار دارد.
وزارت دفاع عراق از کشف پیکر 22 شهید ایرانی خبر داد.
ایران و تاجیکستان در پایان نشست کارگروه صنعت، معدن و تجارت دو کشور تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری و صنعتی امضا کردند.
یک شرکت دانش بنیان در مهریز استان یزد با تولید محصول ضد عفونی پاک با 12 کاربرد نام خود را در میان برترین تولید کنندگان این محصول در کشور ثبت کرد.
بر اساس گزارش گمرک، صادرات ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر در 2 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 38% رشد داشته است.
شهردار تهران میگوید 66 سال طول میکشد که یک فرد حقوق بگیر در پایتخت صاحب خانه شود.
312 واحد مسکونی به کارکنان نیروی زمینی ارتش تحویل شد.
و آتش سوزی گسترده در پایگاه عین الاسد در استان الانبار که نیروهای اشغالگر آمریکایی در آن حضور دارد، خسارت سنگینی به این پایگاه وارد کرد.
و همراه میشیم با همکار خوبم آقای محمدی برای خبرهای ورزش.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در کره جنوبی با تاریخ سازی تیم بانوان و عنوان سوم ایران در مجموع مردان و زنان به پایان رسید.
پایان کار هوگو پوشان ایرانی در آسیا با درخشش بانوان در مهد تکواندوی دنیا. پرونده 25مین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا بسته شد و مردان کشورمون با 3 مدال نقره میرهاشم حسینی، علیرضا نادریان و مهدی حاج موسایی و 1 مدال برنز دانیال بزرگی و بدون مدال طلا به کار خودشون پایان دادن. کریمی، کارشناس تکواندو:
در بخش آقایان ما متاسفانه انتظاری که جامعه تکواندو مؤسسین آقایان داشت برآورده نشد و کسب نتایج ضعیف و مدال‌های کم رنگ باعث شد که جامعه ما یه مقدار ناراحت بشه و شاید در این سالهای اخیر این بدترین نتیجه بوده که ما کسب کردیم.
اما در آن سوی میدان و در بخش بانوان، شیرزنان ایرانی کاری کردن کارستان و با 3 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز جور مردان رو هم کشیدند و بر بام آسیا ایستادند. درستی، کارشناس تکواندو:
ملی پوشان ما به قدری تمرینات خوبی داشتن که تونستن در این دور از مسابقات بهترین نتیجه رو کسب کنم. امیدوارم این مراحل پیشرفت در تمام زمینه‌ها، چه عنوان‌های آسیایی چه عنوان‌های جهانی، ادامه داشته باشه و قهرمانان ما و ملی‌پوشای ما به اون خودباوری برسن که تمام حریف‌ها در مقابل ملی‌پوشان ایرانی به زانو در بیام.
ناهید کیانی، اکرم خداونده و زهرا پور اسماعیلی طلایی های ایران، مبینا نعمت‌زاده و نسترن ولیزاده نقره‌ای شدند و 1 مدال برنز بانوان رو هم زهرا شیدایی داشت.
در پایان این رقابت‌ها چش بادامی‌ها با 5 مدال طلا به مقام قهرمانی دست یافتند. ازبکستان با 4 طلا نایب قهرمان شد و کاروان کشورمون هم با 3 طلا، 5 نقره و 2 برنز و مجموع 10 مدال به عنوان سومی دست پیدا کرد. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما. پایان مهلت سرپرست سازمان لیگ فوتبال برای نظرخواهی از مدیران عامل باشگاه‌ها برای نظام‌بند کردن وضعیت قرارداد بازیکنان، بار دیگر بازار گمانه درباره کارایی طرح تعیین سقف قرارداد برای به خدمت گرفتن بازیکنان جدید رو در جامعه فوتبال داغ کرده. محمد اسفندیارپور، مدیر عامل باشگاه گلگهر، اوضاع نابسامان فعلی را آسیب رسان ارزیابی کرد و گفت:
همه ما میدونیم این شرایطی که وجود اومده، این افسار گسیختگی که توی قراردادها و ارمانی که میشنیم فکر میکنم همه عالی فوتبال معتقد به این قضیه که این موضوع آسیب میزنه. من مخالف یا موافق سخت قرارداد نمیتونم اظهار نظر بکنم راجع به این قضیه، ولی به این که اوضاع سامان پیدا کنه موافق هستم. به نظر من چند تا تیم اگه وجود داره دامن میزنه به این قضیه. 16 تا تیم لیگ برتری هستش و اگر 16 تا تیم لیگ برتر بخوان بشینن با هم دیگه و هم فکری بکنن میتونن این اوضاع رو سرسامون ببرن، چه ما سخت بگذاریم چه سخت نگذاریم. سخت یک توافق هست. قبلا تجربهشو داشتیم، تجربه ناموفقی بوده، ولی فکر میکنم شرایط زیر ساختی مملکت به لحاظ مالی بانکی مالیاتی نسبت به قبل تفاوتهایی داشته و این تفاوته میتونه امروز کمک بکنه به ما که ما این اوضاع رو سامان بدیم. چیزی که مهم هستش اینه که از کنترل باشگاه داره خارج میشه و یه عده خارج از باشگاه دارن این موضوع رو مدیریت میکنن و این میتونه به وسیله فدراسیون، سازمان لیگ، وزارت ورزش نظارت بشه و برنامه‌ای براش داشته باشه. حالا این برنامه میتونه یه سقف قرارداد باشه با شرایطی که میتونه گذاشته بشه. ساختارهای مالی که توی مملکت وجود داره باید بیان کمک، سیستم بانکی، سیستم مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی کمک بکنن این موضوع کنترل بشه، وگرنه این جریانیه که همه رو با خودش میبره. من امروز نمیتونم بشینم و به هر حال ما یه تیمی بودیم که اومدیم یه رتبه چهارم بود برای خودمون به دست آوردیم، هزینه کردیم بابت این قضیه با. امروز اگر بخواید غافل بشیم از دست رفته همه اون چیزی رو که ساختیم.
طی هفته جاری در قالب مناطق کشورمون استقرار هوای گرم و روند تدریجی افزایش دما رو داریم. به ویژه تا روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشورمون هوا گرم‌تر خواهد شد. اما بعد از گرمای هوا برای امشب در هرمزگان، نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و همینطور برخی از مناطق گیلان و مازندران در بعضی ساعات رگبار بارانگاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو دارن. ضمن اینکه خب برای فردا سه‌شنبه در نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان برای بعد از ظهر رگبار پراکنده رو خواهند داشت. از بارش‌هایی که بگذریم، برای سه روز آینده آسمان نوار غربی کشور و بخش‌های از جنوب کشور به سبب نفوذ گردوخاک از کشور عراق میشه گفت که غبارآلود هستش. ضمن اینکه خب میتونم بگم در برخی از مناطق مرکز و همینطور استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز با شدت کمتر این شرایط رو داریم. همینطور برای دو روز آینده وزش باد رو برای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، جنوب سمنان، جنوب و شرق تهران داریم که سرعت وزش باد در این مناطق افزایش پیدا میکنه و سبب افزایش غلظت گرد و غبار در این مناطق میشه. تهران هم برای امشب آسمان صاف و غبار محلی رو داره. در بعضی ساعات وزش باد و احتمالاً گرد و خاک خواهد داشت.
امروز سه‌شنبه هفتم تیر 1401 هجری شمسی، 28 ذی قعده 1443 هجری قمری و 28 ژوئن 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:04 و طلوع آفتاب ساعت 5:51 بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اصفهان،
اصفهان رو به سازن جری بهشت سامنی،
شهر گنبدهای فیروزه‌ای،
منارهای سر به آسمان،
پلهای تاریخی، بناهای بی‌مانند.
به هیچ شهر و دیاری نمی‌نهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان،
موج متوسط 837 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کویر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
خدا گفت صبر داشته باش، من هیچ وقت دیر نمی کنم. آرزوهایت را در زمان درستش برآورده می کنم. یه جایی دیدم نوشته خوشقلب‌ترین آدم ها اونایی هن که نگران تأثیر حرفاشون روی قلب بقیه هن. سلام و شب بخیر به شما خوشقلب‌ترین مردم ایران که صدای ما رو از شهر هنرهای دستی، شهر زنده‌رود، از اصفهان زیبا میشنند. رویاها دوباره زنده میشه، آرزوها هزاران بار ساخته میشه و ویران میشه و دوباره از نو ساخته میشه. تمام این خیال پردازی ها و رویا بافی ها هدیه است که شب با سکوت و آرامشش به تک تک ما میبخشه. سلام به شمایی که بهترین شبانه ها رو با این هدیه به صبح میرسونید. اصفهان ما حتما حاصل نبوغ شبانه معماران و طراحانیه که شبها خیال کردند و روزها رؤیاهاشون رو ساختند، وگرنه این همه ظرافت و خلاقیت و لطافت و هماهنگی در ساخت این شهر در میان هم همه روز امکان پذیر نبوده. از شهر خلاق و رؤیایی اصفهان سلام به تمام مردم ایران. دوستان، امشب با ما و برنامه شب‌های ایران همراه باشید.
اینجا اصفهان، دیار زرخیز علم و ادب، شهری به گستردگی نیمی از جهان در پهنه تاریخی سراسر حماسه و ایثار. شکوه هنر، جلوه‌گری عشق، امیدهای روشن، کوچه پس کوچه های دیار ما را آراستند. اینجا اصفهان نصف جهان است.
شما که برق نگاهتون آینه رو جلا میده، شما که دست به روی خاک میکشین طلا میشه، شما که زنگ صداتون پر شعر و غزله، شما که کلامتون چشمه شهد و عسله.
یه وقتایی دلگیر شدن توی زندگی بد نیست. اینکه حس کنیم حقمون شنیدن یه سری حرفا که پشت سرمون زدن نبوده، اینجوری مجبور میشیم حد و مرزای خودمون رو مشخص کنیم و وارد هر رابطه ای نشیم. موضوع امشب برنامه شبهای ایران اینه که عجیب ترین حرفی که پشت سر خودتون شنیدین چی بوده و کی بهتون گفته. راه ارتباطی ما هم تلفن هست هم پیامک. برای فرستادن پیامک شماره 30333 در اختیارتونه. تلفن اگر میزنید شماره تلفن ما 34162. البته کسانی که خارج از استان اصفهان هستند پیش شماره 031 رو فراموش نکنن. منتظرتون هستیم. امشب در برنامه شب‌های ایران بخش‌های مختلفی قرار تقدیم حضورتون بشه. گزارشگران ما از استان‌های مختلف آماده هستن گزارششون رو تقدیم کنن. ترانه های قشنگ داریم، قطعا به موضوع برنامه خواهیم پرداخت، تلفن های خوب شما رو میشنویم، پیامک های زیبات رو میخونیم و خلاصه اگر کنار ما باشید قطعا پشیمان نخواهید شد. ساعت 37 دقیقه بامداد، شب همگی بخیر.
امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دوره بگردم، عشق دلم و گرفت، چشمات شبم و گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دوره بگردم، از میشه طرف ببره میگردم دوره بگردم. چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه ی قلبم، شدم عاشق تو کم کم میخوام دوره بگردم. چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم، با تو عاشقی کردم میخوام دوره بگردم، من دوره بگردم. امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دوره بگردم، عشق دلم رو گرفت، چشمات شبم رو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دوره بگردم، از پیشه نرف ببر میگردم دوره بگردم. که دل تو رو ببرم دوره بگردم، عشق دلم رو گرفت، چشمات شبم رو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دوره بگردم، از پیشه طرف ببره میگردم دوره بگردم. چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه ی قلبم، شدم عاشق تو کم کم میخوام دوره بگردم. چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم، با تو عاشقی کردم میخوام دوره بگردم، من دوره بگردم، میخوام دوره بگردم.
شب همه بخیر باشه، امیدوارم که حال همه ی خوب باشه، در آرامش باشید، سلامت تن نصیب همه شما باشه انشاءالله. موضوع برنامه امشب شبهای ایران این هست: عجیبترین حرفی که پشت سر خودتون شنیدین چی بوده؟ اون حرف رو به ما بگین و بفرمایید که کی این حرف رو به شما زده. حتما با ما در ارتباط باشین از طریق تلفن 34-162 و پیامک 30333. خیلی متشکرم از همه شما و الان هم قراره گزارش همکارمون از مرکز اصفهان جناب آقای احسان جلال رو با هم بشنویم.
سلام و درود فراوان به همه شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران، حوالی خیابان همدانیان و البته گپ و گفتی با دوست عزیزی که توی فروشگاه بزرگم کار میکنه. راهی خونم بود، دیر وقتم هست و ما حالا میخواییم باهاش گپ و گفتی داشته باشیم راجع به موضوع برنامه. سلام شما، حالتون خوبه؟
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار و شنونده های عزیز.
خدا قوت.
مخلصیم، شما هم خسته نباشید.
درود به شما. البته که موضوع برنامه ما شاید یک کمکی خستگی رو از تن در بیاره.
مخلصیم انشالله.
میخوایم بریم سراغ چیزای عجیب غریب حرفای عجیب غریب.
بسیار عالی، ما هم چیزای عجیب غریبی.
اول خودت معرفی کن برای ما.
من فرزاد هستم، فرزاد منظری داشتنی، متولد غرب اصفهان، بچه روستا هم هستم.
کجای اصفهان دقیقاً؟
غربی ترین نقطه اصفهان، بلندترین نقطه مسکونی ایران.
کجا میشه؟
شهرستان بوئین و میاندش. بوئین میاندش رو با سرماش میشناسنمه.
و واقعا جای عجیبیه. حالا ما موضوعمون همینه. عجیب ترین حرفی که پشت سر خودتون شنیدین چی بوده و کی بوده؟
عجیب ترین حرف این بوده که من از سن خیلی کم جدا شدم از اون شهر. اون شهر خیلی کوچیکه و همه هم دیگه رو میشناسن اونجا. جالبش اینه من تو این مدت که جدا شدم اومدم اصفهان سر کار، تا این لحظه من 5-6 بار زن گرفتم، یعنی ازدواج کردم.
یعنی تو حرف و نقلایی که پشت سر شماست.
آره
گفته میشه و رد و بدل میشه که شما 5-6 بار زن گرفتی تا حالا.
دقیقاً. و
دیگه
4 بار طلاق دادم.
بابا پس حسابی خفن اوزاد.
آره میگن یه بچه هم دارم.
نه بابا
چه میشه کرد دیگه؟
در حالی که شما هم در بساط نداری، یعنی ازدواج نکردی.
دقیقاً.
کاملا مجردی هستم. بساط حالا نرفتی برای اقدام.
دقیقاً.
خیلی خوب. پس این ماجرا.
بله دقیقاً همینطوریه.
و این عجیب ترین حرفیه که تا حالا شنیدین.
بله میتونم بگم عجیب ترین اتفاقیه که پشت سرم افتاده و خودم هم بارها تعجب کردم. اول جبهه میگرفتم اما الان فقط میخندم.
ای بابا.
خیلی نرم از کنارش رد میشم.
خیلی خوب. و این آدمایی که همچین حرفایی رو پشت سر در آوردن چطور میبینیشون؟
دقیقاً همه‌شون رو میشناسم و همه هم دیگه رو میشناسیم. میبینمشون، هیچ دیگه نمیگم. اوایل یه مقداری باشون صحبت میکردم، جبهه میگرفتم، اما الان دیگه نه.
ولی خیلی خوب بود. هم یه یادی شده از اهالی خوب بویم میاندش که در غربی ترین نقطه استانمون هستن و واقعاً نیاز به توجه بیشتر دارن. امیدواریم که توجه بیشتر هم بهشون بشه. فراموش نشن.
انشالله الانم یادشون کردیم. خیلی وقتم از نرفتم.
و ما خوش خرم باشه، زودترم دست به کار بشی آسم بزنی بالا. حالا از این حرفو نقلام بیای بیرون. بس زن نمیگیری این اتفاقات برات میفته دیگه. از این حرفای عجیب پشت سرته.
الان نداریم داستانه داشته باشیم دیگه میخوا چی بشه.
این عجایب ادامه دارد پس با این حساب ها؟
آره من که فکر نمی کنم این داستانا تموم شدنی باشه.
یه مقداری باید آدم فکر بکنه به خودش و رفتار خودش.
درسته؟
اونایی که این حرفا حدیثا رو در میارن.
متاسفانه خیلیا برای سرگرم شدن این کارو انجام میدن. امیدوارم این رویه عوض بشه دیگه. بالاخره باید آدم‌ها از این موهش بیکار، این بیکاری در بیان.
شما هم حرف عجیبی زدی در مورد کسی تا حالا؟
واقعیتش نه. من اگه بخواین به این سو اینطور چیزا من سر بزنم همش دارم یا آشپزی میکنم یا تو دل کوهم یا در حال کتاب خوندنم. آره دیگه درس و آشپزی و لباس شستن و کارهای خونه.
ان‌شاءالله سالم باشی در پناه حق.
مخلصی.
ایام به کامت باشه. شاد و خرم باشی. خداحافظ.
روز خوش. امیدوارم حال دل تمام شنونده هام مثل این روزای گرم تابستونی داغ باشه.
ان‌شاءالله سالم باشین. خداحافظ.
خدا نگهدار.
با هزار زحمت و وام تونسته یه مقداری پول جمع کنه و یه خونه اجاره کنه. بعد از اطرافیانش میشنوه که خاله و دایی گفتن که مگه احمد خونه نخریده؟ پس این داره چی کار میکنه؟ یکی نیست بگه این بنده خدا اگه پول داشت که خونه بخره که نمیرفت اجاره نشینی؟ شما چی با خودتون آخه فکر کردی؟ خب سوال و موضوع برنامه امشب شبهای ایران این هست: عجیب ترین حرفی که پشت سر خودتون شنیدین چی بوده و کی این حرف رو گفته؟ تلفن 34162 با پیشماره 031 برای عزیزان خارج از استان و پیامک 30333.
سلام، شب بر شما خوش. اینجا اصفهان نصف جهان. خوش اومدید به برنامه خودتون شبهای ایران.
سلام، شب شما بخیر.
مادر من محبت کنید خودتون رو معرفی کنید.
من خانم صادقی هستم.
بله خب سرکار خانم صادقی، خواهر من، از کجا تماس میگیری؟
من از اصفهان خیابانه سپهسالار.
عجیب ترین حرفی که پشت سر شما زدن چی بوده؟
بلا آقا جان نصاری، ما این خیابونه که نشسته بودیم رفتیم دو تا خیابون بالاته یه چمخ هم بود از این خیابونی که نشسته بودی من اومده رفت نمی کردم. یه همسه یامارا دید گفت بحب انجاخا دیرسی دمره خیلطت گفتم تو رفته خارج نشسته زندگی فروخته یه رفته گفتم بابا کدوم خارج اما خب راست رو گوید من از این کوچه خارج شدم رفتم تو اون کوچه
باریکلا از این کوچه خارج شدن رفتن توی کوچه دیگه نشستن یخته بالاتر
رفتم یخته بالاتر وقت برامون حرف در آورده زن که این رفت خارج نشسته.
حالا خانم صادقی خونه قبلیه بهتر بود یا خونه ای که الان توشین؟
والا خونه قبلیه بدی نیست، ساسو فکر کنم خیلی بهتر.